بسم الله الرحمن الرحیم. 321 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 273، سطر 8، استاد انصاری، 22/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحیم و به نستعین. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ممثل حامل ظل وميز اشتركا في الأوج والهزيز وما کل اطلس لغرب مایلو فجوز هرون و مدیرون مایلو و غیرها حرکتها من مغربی علا توال للبروج لازبی لکنها اختلفت فی سیرها و حددت فی الهیئت کغیرها و انما الهادی الى تکسیرها سوانه و تسنه و فی مسیرها که اوج او هزیز او رجعت او اقامت او استقامت رعو معکونها بسیطتن لا تختلف و کل ناسکن هناک لا یقف و ممثلون مطلقا و حامل تدویر زلکوکب الومیزه اشترکا فی الاوج والحزیز فا این محدب الحامل مماسون لمحدب الممثل فی نقطت مشترکت و کذا مقعره لمقعرهی و النقطه الاولى هي الاوج و الثانيه هي الهزيز و ما من الافلاك كلا اطلس لغرب مايل اي من الشرق الى الغرب متحرك فجوزهر و مدير و مايل و غيرها اي غير هذه الاربعه حركتها من مغرب الى المشرق علا توال بروج علا توال للبروج لازم ای لازم بخلاف حرکت الاربعه فانها علا خلاف توالی لکنها ای لکن غیرها اختلفت فی سیرها مع اشتراکها فی کونها ذوات حرکات غربیه و حددت ای اوینت مقادیر و حرکات هل مختلفه فی علم الهیئه که غیرها ای که مقادیر الحرکات شرقیه غررون فی بیان دایی الى تکسیر الافلاک. یا الله، ایشان می فرماین که فلک های ممثل به طور اطلاق، تمام فلک های ممثل با فلک های حاملی که حامل تدویر باشه و فلک تدویرم که حامل کوکب هستش، اینها در دو نقطه اوج و هزیز با هم مشترکن. اصلا به طور کلی جا گرفتن فلک خارج مرکز در فلک ممثل باعث این میشه که کوکب اوج و هزیز پیدا بکنه. اوج کوکب، حالا هر کوکبی میخواد باشه از این کواکب هفتگانه سیاره، اوجش اون وقتی است که خیلی دور از زمین هستش و هزیزش اون وقتی هست که خیلی نزدیک به زمین هست، نزدیک به ما هست. البته عطارد دو تا اوج داره و اما سایر کواکب سیاره یه اوج و حزیز دارن. او البته دوتا اوج که داره قهرن دوتا حزیزم پیدا خواهد کرد. اصلا جا گرفتن فلک خارج مرکز که حامل باشه در سخن فلک ممثل، به جوری که قهرن مرکز فلک ممثل مرکز عالم میشه اما مرکز خارج مرکز مرکز عالم نمیشه، همین حالا روی نقشم روشن خواهد شد انشاءالله، همین باعث این معنا میشه که کوکب اوج و حزیز پیدا بکنه. حالا ایشون میفرماین که فلک های ممثل مطلقا، تمام فلک های محصل ممثل ببخشید، حتی مثلا فلک قمر همون جوزهر یا جوزهر هر کدوم که هستش که به منزله فلک ممثل هست برای قمر، خلاصه تمام فلک های ممثل بلا استثناء و فلک های حامل، اون فلکی که حامل فلک تدویر هست، فلک تدویری که کوکب درش هست. یالا برای چه؟ برای اینه که در شمس، اگر چنون چه ما گفتیم که فلک شمس مرکب است از یه ممثل و یه حامل، خورشید قهرن در حامل هستش و اگر و البته اونها او هم اوج و حزیز پیدا میکنه، و اما اگر چنون چه گفتیم فلک خورشید مرکب است از فلک ممثل و تدویر، او وقت فلک ممثل با تدویر در یه نقطه با هم اشتراک پیدا میکنه. لذا ایشون میفرمایه فلک ممثل مطلقا و فلک خارج مرکز، اونش که حامل تدویر کوکب هستش به خلاف خورشید. خورشید اینجوری نیست که سه تا فلک داشته باشه، یه فلکی فلک ممثل، یکی هم فلک حامل، یکی هم فلک تدویر، او وقت خورشید در فلک تدویر باشه. نه، اینجوری که نیست، چون این سبعه سیاره به سه دسته تقریبا تقسیم شدن، یه دسته به تقریبا چهار دسته تقسیم شدن، چهار تاشون یه جور هستن که فلک زحل باشه و مشتری باشه و مریخ باشه که زهره و زهره باشه، که این چهار تا کوکب فلک هاشون هر کدام مرکب است از سه تا فلک ممثل و حامل و تدبیر، و اما خورشید نه. دسته دیگه خورشید جور دیگه هست، و اون اینه که فلک او مرکب است از یه ممثل و یه حامل، که خورشید در دل همون حامل هستش قرار گرفته، یا این که فلک خورشید مرکب است از یه ممثل و یه تدویر که خورشید در دل تدویر قرار گرفته، اینم یه جور. یکم فلک، اینم یه دسته، اینم یه قسمش از سبعه سیاره. قسم دیگر عطارد هستش. عطارد چهار تا فلک داره، چهار تا فلک که داره، یکی عبارت است از ممثل، یکی عبارت است از مدیر، و یکی حامل و یکی تدویر. ملاحظه می فرمایید اصلا این برای خودش یه جوری دیگه هست، نظام دیگه داره. این سه قسم، سه جور، و قسم چهارمی قمر هستش که فلک قمر هم مرکب است از چهار فلک، جوزهر و مایل و حامل و تدویر. لذا اینها چهار تا شکل هم باید کشید. ملاحظه می فرمایید در گوهر مراد مرحوم فیاض لاهیجی، یا مثلا در کتاب نفایس الفنون، سایر جاها یه شکل کشیده میشه برای اون چهار تا ستاره، یکی برای خورشید، یکی برای عطارد، یکی هم برای قمر. حالا که اینجوری شد، فلک های ممثل به طور اطلاق و فلک های خارج مرکز و فلک های خارج مرکز که فلک های حامل باشن، اینها در دو نقطه با هم مشترکن، یعنی سطح محدب او با سطح محدب او با هم مماس میشه، و این دو نقطه یکی میشه اوج، یکی میشه حزیز، که از روی نقشه معلوم میشه. اما خورشید چجوری؟ خورشید عرض میکنم که اگر چنون چه قسم اولی بگیریم که بگیم فلک خورشید مرکب است از یه ممثل و یه حامل. البته در اینجا اون حامل با فلک ممثل با هم در دوتا نقطه با هم اشتراک پیدا می کنن. و اما اگر چنون چه گفتیم که نه، فلک خورشید مرکب است از یه ممثل و یه تدویر، ده اینجوری نمیشه، ده این حکمی که ایشون در اینجا میخوان بگن شامل نمیشه. این حساب اوج و هزیز کوکب هستش که یکی از حرکات افلاک هست، ببخشید یکی از حرکات این کواکب هستش، و به خاطر همین هم اینها اینجور فلک در نظر گرفتن. اصلا خود جا دادن فلک خارج مرکز که فلک حامل باشه، در غیر خورشید بهش فلک حامل هم میگن به خارج مرکز ها، همی باعث اوج و هزیز میشه. حالا ملازمی فرمایید اینجا ملازمی فرمایید که این که جوف فلک هست، این نقطه سفیدی که اینجا هست، این که جوف فلک هست، هر فلکی هست اون فلک بعدیش اگر فلک بعدی داره، و الا مثل فلک قمر که دیگه فلک بعدی نداره، اون چه در جوف فلک قمر هست عبارت هست از کرات چهارگانه عناصر اربعه که زمین باشه و این چیا. این که خب جوف فلک هستش، این جوف فلک، حالا این عطارد. البته عرض میکنم که فلک ممثل عبارت است از اینی که با رنگ سبز مشخص شده، این یک قسمتیشه، یک قسمتیش هم اینجا هستش، این هم یک قسمتیش. اون وقت فلک فلک مدیر عبارت است از این فلکی که ملازمی فرمایید با رنگ قرمز مشخص شده. اون وقت در فلک اتار، و این فلک حامل هم عبارت است از فلکی که با رنگ سفید مشخص شده، یعنی مدیر در سخن ممثل هستش و حامل هم در سخن مدیر هستش، و فلک تدویر هم که در سخن حامل هست. در اینجا البته ملاحظه می فرمایید که این فلک ممثل با فلک مدیر، اینها در دو نقطه با هم اشتراک دارن. یه نقطه اینجا هست، ملازم می‌فرمایید که سطح این با سطح این یکی شده اینجا. یه نقطه هم اینجا هستش که با سطح ممثل با سطح مدیر در اینجا یکی شده. این یکی. حالا فلک حامل حسابش کنیم. فلک حامل که این با این رنگ سفید مشخص شده، باز این فلک حامل هم با فلک ممثل در اینجا، ملاحظه فرمایید در اینجا که نقطه حزیز باشه، در اینجا و در اینجا که نقطه اوج باشه، در اینجا با هم مشترک هستن. این حالا مال عطارد. عرض میکنم که مال این چهارتا مثلا، اینا که خیلی روشن هستش، فلک ممثل اینه که با این رنگ، اینا این مال این چهارتا هستش که الویه باشه و زهره. این ملازم فرمود اونی که این که با این رنگ مشخص شده، این فلک ممثل هستش، این هم که مرکز هستش، مال این چهارتا. و اینها اینی که با رنگ سفید مشخص شده، این حامله. حالا الان ملازمی فرمایید این فلکی که با این رنگا مشخص شده، این که فلک ممثله که به دو قطعه شده هنگامی که حامل خودش را در سخن فلک ممثل جا داده، فلک ممثل را به دو قطعه تقسیم کرده که یک قسمتش به اش میگن حاوی، یعنی حاوی حامل، یکی هم به اش میگن محوی، یعنی محوی حامل هستش. این قسمت حاوی و محوی که گفته میشه اینجا. حالا که این طوری شد، این فلک ممثل که به دو قطعه شده، و اما این فلک حامل، این که با رنگ سفید مشخص شده، این فلک حامله. فلک تدویر هم که اینه که با رنگ زرد مشخص شده، کوکب هم که اینه که در گوشه فلک تدویر. ملازمی فرمایید که فلک ممثل که این باشه با فلک حامل که اینی که به رنگ سفید مشخص شده در دو نقطه سطح‌های محدبشون با هم مماسه. در اینجا یکی در اینجا هست، ملاحظه فرمایید که نقطه اوجه که در اینجا سطح محدب فلک ممثل که با این رنگ مشخص شده با سطح محدب فلک حامل که با رنگ سفید مشخص شده در اینجا به نهایت درجه در این نقطه با هم شریک هستند. دیه به این معنا که دیه سخن این خیلی کم شده در اینجا. در اینجا هم یه یه نقطه هست، در اینجا هم با سطح محدب فلک ممثل که با این رنگ مشخص شده با سطح محدب فلک حامل که با این رنگ سفید مشخص شده ملازم فرد در اینجا مماسه با یک دیگره. نه مقرن ملازم فرما، البته وقتی که فلک حامل در دل فلک ممثل جا داده میشه، اگر اینجوری بود که مثل یه لایه چرخ ماشین که در تمام جاها مساوی بود، بله میگفتیم که سطح مقعر فلک ممثل با سطح محدب فلک حامل با هم مماسه. اما اینجوری که نیست، چون خارج مرکزه، فلک حامل خارج مرکزه. ملازم میفرمایید مرکز فلک ممثل اینه که مرکز عالم باشه، اما مرکز فلک حامل اینجا نیست، یه مقدار اینجا میاد خارج مرکز میشه. وقتی اینجوری شد اینجا دیه سطح در یه نقطه، البته ها همینطور این چیز میشه خیلی نازک میشه اینجا تا اینکه ضخامتش کم میشه، تا اینکه در یه نقطه که نقطه اوج باشه سطح محدب فلک ممثل با سطح محدب فلک حامل در یه نقطه با هم مشترکن. در اینجا در یه نقطه با هم مشترکن. نقطه اولی اوج بهش گفته میشه نقطه دومی حزیز. حالا ملاحظه میفرما اینجا که مرکز عالم ما که در مرکز عالم هستیم در زمین، خب اگر چنون که خورشید که مثلا 4 تا ستاره که در فلک تدویره، فلک تدویرم که تو حامل داره میچرخه، حالا این فلک تدویر اگر همینطور یکی از این 4 تا ستاره را بیاره تا به اینجا، وقتی به اینجا رسوندش ملاحظه میفرمایید از اینجا تا مرکز عالم چقدر فاصله هست؟ این میگن کوکب اوج پیدا کرده، اما حالا همینطور داره میچرخونه میاره از تو فلک حامل این رو میاره تا اینجا. وقتی آوردش به اینجا ملازمی فرمایید اینجا مرکز عالم از اینجا تا اینجا خیلی نزدیکه، حزیز پیدا میکنه. یعنی فلک تدویر که کوکب در دل او جا داده شده در سخن فلک حامل هست و همینطور این رو میچرخونه، وقتی میارتش تا اینجا کوکب از اینجا تا مرکز عالم چقدر فاصله هست؟ میگیم کوکب اوج پیدا کرده، اما همینطور که آوردش تا اینجا، اینجا که آمد میگیم حزیز پیدا کرده، برای که نزدیک به مرکز عالمه. این حساب اوج و حزیز کوکب ها هستش. خب عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که بله نه آخه حساب اینه که همینطور یه دور که تیمی کنه. و اما نقطه های اوج هم اینها تعیین کردن. مثلا خواجه طوسی میفرماید در زمان ما مثلا نقطه اوج اینجا هست، فلان برج هستش. حتی میگن نقطه های اوج هم یه حرکتی داره، یه حرکت کندی داره که همه اینها در علم هیئت معین شده. پس بنابراین اوج و حزیز کوکب یعنی کمال نزدیکی کوکب به ما که در مرکز عالم واقع شدیم و کمال حزیز کوکب به ما که در مرکز عالم واقع شدیم به خاطر فلک خارج مرکز که حاملن بهش میگن در غیر خورشید، به خاطر اینه که خودش رو در سخن فلک ممثل جا داده و فلک تدویری که کوکب درش هست که در سخن فلک حامل هست، وقتی به اون نقطه میرسه ممثل با خارج مرکز که فلک حامل باشه در دو نقطه با هم مشترکن، محدبی با محدب او مماس. بله در همه جا همطوری که فرمودید محدب او با مقعر او، اما در یه نقطه محدبی با محدب او با هم مماس میشن. نقطه اولی اوج بهش گفته میشه، نقطه دومی حزیز بهش گفته میشه. عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که تمام این کواکب از غرب به شرق حرکت میکنن، تمام این افلاک از غرب به شرق حرکت میکنن، مگر چهار تا فلک که قبلا هم عرض کردیم، یکی فلک اطلس که فلک الافلاک باشه، یکی فلک مایل که یکی هم فلک مدیر که مال عطارد باشه، دو تا هم از افلاک قمر که فلک مایل باشه و فلک جوزهر باشه. این چهار تا فلک، فلک الافلاک که فلک کلی باشه و فلک مدیر که یکی از افلاک جزئیه چهارگانه فلک عطارد باشه و دو تا فلک جزئی از افلاک چهارگانه قمر که مایل باشه و جوزهر باشه، اینا حرکتشون از شرق به غربه. دیگه تمام افلاک حرکتشون از غرب به شرقه. الا توالن للبروج. عرض میکنم ان قریبن این چهل و هشت شکلی که اینها در فلک البروج در نظر گرفتن عرض میکنیم انشاءالله، که 12 شکل از این 48 شکل در متن منطقه البروجه. اینها بهش بروج 12 گانه میگن، حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و تا آخر. اینها 12 شکلن، این 12 برج 12 شکلن از ستاره ها، از اون 48 شکل ستاره ای که در فلک البروج در نظر گرفته شده. عرض میکنم که و اینها، این برج های 12 گانه که 12 شکل هست بر متن منطقه البروج فلک هشتم که فلک بروج باشه، اینا از غرب به شرق شروع میشه. اینجوری نیست که از شرق بگیم حمل و ثور و جوزا و سرطان و اینجوری به غرب، نه، از غرب شروع میشه. حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله اینجوری. لذا توالی بروج، مثلا میگن حرکت فلان کوکب علی توالی بروجه، یعنی چه؟ یعنی از غرب به شرقه. چرا؟ برای که بروج 12 گانه از غرب به شرق شروع میشه. حالا این چهار تا فلک که فلک اطلس باشه، فلک الافلاک و فلک مدیر مال عطارد و فلک مایل و جوزهر مال قمر، اینها حرکتشون علی خلاف توالی بروجه، یعنی از شرق به غربه. و حرکات سایر افلاک علی توالن للبروج هستش، یعنی از غرب به شرق هستش. و اما این سیارات هفتگانه، البته غیر از این افلاکی که گفتیم، اینها البته دی همه غیر از این چهار تا، همه افلاک حرکتشون از غرب به شرقه. غیر این چهار فلک، تمام افلاک در این که حرکتشون از غرب به شرقه با هم مشترکن، اما سیرشون فرق میکنه. مثلا چنانچه فلک زحل که فلک هفتم باشه 30 یه دوره طی میکنه، فلک مشتری که فلک ششم باشه یک دوره را در 12 طی میکنه، فلک مریخ دوره را در 1 سال و 11 ماه طی میکنه، که اینها در جای خودش تمام نوشته شده. عرض میکنم که پس بنابراین این چهار تا که حرکتشون از شرق به غربه، سایر افلاک که حرکتشون از غرب به شرقه، در این که از غرب به شرق حرکت میکنن و حرکتشون علی توالی بروج هستش، بر طبق بروج 12 گانه هست، همینطور که بروج 12 گانه از غرب به شرق شروع میشه، اما سیرشون فرق میکنه. هر کدومشون در یه مدت معینی یه دوره را طی میکنن که 360 درجه باشه. حالا اینجا اگر یادداشت بفرمایید، برای توضیح مطالب فلکی رجوع شود به کتاب گوهر مراد لاهیجی از صفحه 48 تا صفحه 57، چون فارسی هم نوشته شده و توضیح روشن داده شده. کتاب گوهر مراد از مرحوم شیخ عبدالرزاق فیاض لاهیجانی هستش، داماد صدر المتعلهین، با جناق مرحوم فیض کاشانی، صاحب شوارق، صاحب کتاب سرمایه ایمان، کتاب گوهر مراد از صفحه 48 تا صفحه 57، این برای توضیح مطالب فلکی یه مقدار، و برای توضیح افلاک سیارات سبعه و دیدن اشکال اونها رجوع شود به همون کتاب از صفحه 57 تا 59 که شکلش هم در اونجا کشیده شده، البته رنگی نیستش، اما برای توضیح افلاک سیارات سبعه و دیدن اشکال اونها به همون کتاب مراجعه بشه از صفحه 57 تا 59. باز دوباره برای توضیح اندازه سیر و حرکت هر یک از سیارات رجوع شود به کتاب خزائن مرحوم نراقی دوم، فاضل نراقی، ملا احمد نراقی، صفحه 199 و صفحه 200، خزائن مرحوم نراقی که چاپ شده، صفحه 199 و صفحه 200، برای اندازه که هر کدوم از این فلک ها در سالی در چه وقتی یه دوره طی میکنه، روزی چند درجه حرکت میکنه. و برای توضیح و دیدن اشکال به کتاب نفایس الفنون چاپ اسلامیه جلد 3 از صفحه 367 تا صفحه 377 رجوع شود. کتاب نفایس الفنون چاپ اسلامیه جلد 3 از صفحه 367 تا صفحه 377، در اونجا توضیح مفصل. این حالا البته کتاب‌هایی است که و کتاب‌های گوناگونی در علم هیئت نوشته شده، علمی است مستقل برای خودش و مفصل. تا اون اندازه‌ای که مربوط به فلسفه بود ایشون در اینجا به طور اجمال بیان کرده. مال به حساب آملی هست، حالا اسمش نمیدونم، به حساب یه نفر از علمای آمل، خیلی هم قدیم هستش تقریبا.
این افلاک مکانه و چیزی هم فاصله هست یا نیست؟
نه، خلع محاله، اینا همه در جوف یک دیگر هستن، به طوری که سطح مقعر بالایی با سطح مؤدب پایینی با هم مماسه، و اما فلک های جزئیه در سخن یک دیگر هستن، حساب جوف نیست، در جوف نیست. افلاک نسبت به یک دیگر و نسبت به کره زمین در جوف یک دیگر هستن، پایینی در جوف بالایی، و اما افلاک جزئیه وقتی میگیم این با اون در سخن، در سخن او هستش نه در جوفه. در سخن فلک دوم که فلک عطارد باشه، چنانچه زمین یعنی عناصر اربعه در جوف فلک قمر، فلک قمر این 4 تا فلک جزئی تشکیل یه فلک کلی میده، فلک قمر هم با محتویاتش که زمین باشه در جوف فلک دوم که فلک عطارد باشه، فلک عطارد با محتویاتش در جوف فلک زهره که فلک 4 باشه و هاکذا، تا برسه به سطح مهدب فلک الافلاک. بعد از سطح مهدب فلک الافلاک چون اینا قائل به تناهی ابعاد هستن، میگن که ابعاد عالم جسم تمام میشه و بعدش لا خلع ولا ملع، اینا اینجور میگن. اینقدر کلمه سماوات و سما در قرآن کریم ذکر شده و تفکر در آیات سماوی خیلی زیاد، فوق العاده، خلاصه در خلق سماوات و ارض، تفکر در خلق سماوات و ارض خیلی لازمه. دیال هر اندازه که ذهن بشر بتونه، آلات و ابزار تا چه اندازه باشه، وسائل باشه، خلاصه یه کلمه هم دوباره تکرارن عرض بکنیم که با اینجوری انسان نباید المیسور لای از قطب المعسور. حالا ما که نمیتونیم تو کره ماه بریم، نمیتونیم در فضا راه بریم، اما همین اندازه یه مقدار که حتی برای فقه، برای فقه اسلامی لازم هست، این اندازه باید به هیئت آشنایی پیدا کرد. علم هیئت قدیم هم همش باطل نشده، اینجوری هم نیست، عرض میکنم که در ذهن ما رسیده، کسی نمیخواد بگه وحی منزل هرچی اونها گفتن، لکن در کمال لزومه و همین هیئت قدیم ها پدر هیئت جدید هستش. حالا ولو این که الان این پسر از پدر یه مقدار البته اهمیتش بیشتر شده. در اونجا عرض میکنم که اونجایی که عرض کردیم و قمرون حاملهو فی سخن فلکن مایرن لیس مطبقن منطقتهو علا منطقت ممثلن، اون ممثلی که در اونجا بود مقصود همون فلک جوزهر قمر هست، چون به جوزهر قمر ممثل قمر میگم، که حامل قمر در سخن فلک مایلی است که اون فلک مایل مطابق نیست منطقش با منطقه ممثلی که عبارت باشه از فلک جوزهر قمر و لحاظا یسما بالمایل. اینها که خونده شد. حالا از اینجا و ممثلون مطلقا و حامل و تدویر زل کوکبل و میز، مرحوم میر داماد در قبسات به جای فصلون می فرماین و میزون، یعنی درخششی، خلاصه نوری. و میز به معنی مشرقه هستش، به معنی درخشنده هستش، یا به معنی درخشش یا به معنی درخشنده. و فلک های ممثل مطلقا و فلک حامل همو خارج مرکز ها هست، فقط در خورشید به خارج مرکز میگن خارج مرکز. چرا حالا؟ چرا فلک حامل خورشید، اگر چنون چه فلک خورشید مرکب باشه از یه ممثل و حامل، چرا بهش حامل نمیگن؟ گویی که حامل خورشید هستش. اصطلاحا حامل به اون فلکی میگن که حامل فلک تدویر باشه، و در اونجا چون فلک خارج مرکز خورشید حامل خود خورشیده، نه حامل فلک تدویری که خورشید در او واقع شده، لذا به خارج مرکز خورشید خارج مرکز میگن. اما در سایر سبعه سیاره به فلک خارج مرکزشون حامل هم گفته میشه. چرا؟ برای که حامل فلک تدویره، که فلک تدویر هم حامل کوکب هستش. و فلک های ممثل مطلقا و فلک های حاملی که حامل فلک تدویر هستن، که فلک تدویر هم صاحب کوکب منیر و کوکب درخشنده هستش. این دیالا زل کوکب الومیز معلومه که در هر جا که در خورشیده که میگیم که خورشید ممکنه که در فلک حامل باشه، ولی همه جا در فلک تدویر ستاره. و فلک های ممثل مطلقا و فلک های حاملی که حامل فلک تدویرن، که فلک تدویر هم دارای کوکب ومیز هستش، یعنی کوکب نورانی در تدویر هستش. حالا فلک های ممثل با فلک حامل، فلک ممثل و فلک حامل، اشترکا فی الاوج و الهزیز، فلک ممثل با فلک حامل مشترکن در اوج و هزیز، یعنی در دو نقطه سطح محدب این دوتا با هم مماسه، ولی در همه جا سطح مقعر یکی با محدب دیگری، اما در این نقطه سطح محدبشون با هم مماسه. در دو نقطه اشترکا فی الاوج و الهزیز، مشترکن این دوتا فلک در چی؟ در اون نقطه ای که نقطه اوج کوکب بهش میگن، و در نقطه ای که نقطه هزیز کوکب بهش میگن. اوج معنی بلندی، هزیزم که به معنی پستی هسته. اشترکا، یه الف تثنیه برمیگرده به همون فلک ممثل و فلک حامل، مشترکن در اوج و هزیز. چجوری؟ فإن محدب الحامل مماس لمحدب الممثل في نقطة مشترکه، برای این که سطح محدب فلک حامل مماس با سطح محدب فلک ممثل در یه نقطه‌ای که مشترک بین این دوتا هست. و کذا مقعره لمقعره، همچنین سطح مقعر فلک حامل مماسس با سطح مقعر فلک ممثل در یه نقطه مشترکه ای. و نقطه الاولا، نقطه اولی که محدب حامل مماس با محدب ممثل هست، اونجا بهش نقطه اوج میگن. و ثانیه که مقعر فلک حامل مماس است با مقعر فلک ممثل، اون نقطه دومی بهش حزیز گفته میشه. ملاحظه میفرمایید در اینجا، این اینجا نقطه ایست که سطح محدب فلک ممثل با فلک حامل با هم مماثل، اما اینجا ملاحظه میفرمایید اینجا نقطه ایست که سطح مقعر فلک حامل با سطح مقعر فلک ممثل با هم مماس هستند. اینجا سطح محدب دوتاشون با هم مماسه، اینجا سطح مقعر دوتاشون با هم مماسه. و ما من الافلاک کل اطلس لغرب مایلو ای من الشرق الالغرب متحرکون فجوزهرون یا فجوزهرون و مدیرون و مایلون. این جوزهرم که آقا گفته میشه، حالا چجوریه که این فلک جوزهر با فلک مایل در قمر اینا یه جوری با هم مماس واقع میشن که در یه جایی مثل یه گره گردوی یه چیزی به وجود میاد در سطح جوزهر. البته این حالا در هیئت توضیحش و اینا هست که چجوری میشه، اما مثل این که فلک جوزهر با فلک مائل و اینها وقتی با هم مماس میشن، در یه نقطه از سطح فلک جوزهر یه گرهی مثل گردو اینجوری به وجود میاد، به خاطر همین هم جوزهر بهش میگن. این حالا دی در علم هیئت توضیحش در اونجا هست، بله هم اینجوریشون هم سربسته فرموده. و اون افلاکی و اون چیزی که عبارت از افلاک باشه، و اون افلاکی که مانند فلک اطلس یعنی فلک الافلاک به غرب مایل هست، مایل در اینجا به معنی متحرکه ها، معنای وصفی داره نه معنای علمی، چون کلمه مایل علم شد برای فلک، اینجا او مقصود نیست، معنی وصفیه. و اون افلاکی که مانند فلک اطلس یعنی فلک الافلاک به طرف غرب مایل و متحرک هستند، یعنی اون افلاکی که مانند اطلس از شرق به غرب متحرک هستند، عبارت است از جوزهر و مدیر و مایل. جوزهر و مایل دو تا فلک جزئی قمر، مدیرم یه فلک جزئی از فلک‌های چهارگانه عطارد. پس این سه تا با خود اطلس دیگه جانب غرب روانند چهار ای سائل، اطلس و جوزهر و باز مدیر و مایل. این چهار تا حرکتشون از شرق به غربه. و غیرها ای غیرها زهل اربعته حرکتها من مغرب الی المشرق، غیر از این چهار فلک تمام افلاک حرکتشون از مغرب به مشرق است. و علی توال للبروج، عبارتون اخرى حرکتشون از مغرب به مشرقه، به عبارت دیگر حرکتشون بر توالی بروجه، یعنی در حرکتشون پیروی از بروج میکنن، بروجی که توالی پیدا میکنن همینطور دنبال سر هم میفتن از مغرب شروع میکنن، از مغرب میگن حمل و ثور و جوزا به طرف مشرق، حرکت این هم علی توالی بروجه، یعنی از مغرب به مشرق. و علی توال للبروجه لازبی ای لازمن، اینجوری بخونیم، یعنی و بر توالی که اون توالی لازمه بروجه، یا این که نه علی توال للبروج لازمون برای ضرورت شعری لازبی خوندیم. خلاصه حرکت غیر این چهار فلک علی توالی بروجه و لازم این بروجه، یعنی بر طبق این بروج حرکت میکنه از مغرب به مشرق. حالا این بروج بعدن ذکرش میده. فإنها بله ای لازمون بخلاف حرکت الاربعه، فإنها علی خلاف توالی، بخلاف حرکت اون چهار تا فلکی که گفتیم که حرکت اون چهار تا فلک بر خلاف توالی بروجه، یعنی حرکتشون از مشرق به مغربه. لکن نه. خب حالا غیر این چهار تا فلک در این که هرگز جون از غرب شرقه که همه با هم مشترک شدن، درسته با هم مشترکن، اما مقدار سیرشون با هم مختلفه، یکی بیشتر سیر میکنه یکی کمتر سیر میکنه. لکنها ای لکن غیرها اختلفت فی سیرها مع اشتراکها فی کونها ذوات حرکات غربیه. لکن غیر این چهار فلک که افلاک دیگر باشه مختلف هستند با یک دیگر در سیر و حرکتشون، با مشترک بودن همشون در این که دارای حرکت غربی هستند. و حددت ای اوینت مقادیر و حرکات هل مختلفت فی علم الهیئه، تهدید شده تعیین شده اندازه حرکات مختلفه اینها در علم هیئت معین شده مفصل. که غیرها ای که مقادیر الحرکات شرقیه، همینطوری که در علم هیئت حرکات این اینوی که از غرب به شرق حرکت میکنن تعیین شده، غیر این حرکت ها یعنی حرکت اون چهار تا فلکی هم که از شرق به غرب حرکت میکنن در علم هیئت تعیین شده. مقادیر چطور؟ اون چهار تا هم حرکاتشون چجوری؟ مثلا آیا حرکاتشون مساوی هم هستش نیست؟ خورشید البته بله، فلک الافلاک روزی یه درجه و چیزی کم حرکت میکنه، اما حالا آیا فلک مایل، فلک مدیر، فلک جوزهر هم آیا اینجوریست یا نیست؟ نه او که بله، او که همه اینها رو میچرخونه، او که حرکت به تبع هست که همه اینها میچرخن، او که به جای خودش محفوظ، اون هر فلک الافلاکی میچرخه که همه اینها رو میچرخونه، اینا رو حرکات مخصوصه به خودشون هست. فی علم له که غیرها، حالا غیر این حرکات غربیه چی چیه؟ مانند اندازه حرکات شرقیه، اونام در علم هیئت معین شده به طور تفصیل خیلی مفصل. کتب زیادی علماء اسلام در علم هیئت نوشتن، به طوری که مرحوم آقای شعرانی در شرح تجدیدشون میفرمایند که علم نجوم الان پیش ما هستش تا این اندازه. کتاب‌های عربی، کتاب‌های فارسی خیلی مفصل و سال‌ها این علوم خونده می‌شده در حوزه‌های علمیه، چندین کتاب می‌خوندن در این علم، تقویم می‌نوشتن، عرض کنم تحقیقات می‌کردن که حالا یه مقداری متروک شده، اما کم کم الحمدلله داره این علوم هم نضج پیدا می‌کنه. بله، یه وقتی بود بی فلکیات شرح منظومه تو کسی می‌رسید تا میگفت فلکیات ده کسی تشریف نمی‌آورد، می‌گفتن که اینجوری، اما این طوری هم نیست. خب حالا عرض میکنم یه مطلب دیگری، چون دی حالا از این بزنگاهاش اینجا خیلی مشکل بود گذشتیم، و اگر انشاءالله، البته ما یه مریضی هم داریم که امروز دوباره رفتیم در بیمارستان بستریش کرده ایم و مخصوصا دعا بفرمایید دربارمون انشاءالله که خداوند متعال شفا عنایت کنه، عرض کنم تا اون سر مباحث نفس انشاءالله به فضل پروردگار باید خونده بشه انشاءالله. انشاءالله غررون فی بیان دائی الى تکثیر الافلاک. حالا چی دائیه اهل هیئت شده که قائل به تکثیر افلاک شدن؟ 9 فلک در نظر گرفتن و 7 از این فلک ها هم میگن مرکب از 22 فلکه. چرا؟ چی دائیه اینها شده که این کار بکنن؟ چه وادار کرده اینها را که قائل بشن به 24 فلک، بعضی که بیشترم قائل شدن؟ و چه دلیلی است بر این که افلاک مثلا 24 تا هستش، خلاصه بیشتر از یه فلک هستش؟ ایشون همونطوری که عرض کردیم که باز به شرح تجرید مرحوم آقای شعرانی مراجعه بفرمایید. بله بله، به شرح تجرید مرحوم شعرانی هم مراجعه بفرمایید، از صفحه 200 تا 203 مخصوصا، شرح تجرید فارسی مرحوم شعرانی از صفحه 200 تا صفحه 203. یکی از اساتید بزرگ از شاگردهای مرحوم شعرانی اعلی الله مقامه، و مد ذله، این استاد بزرگوار، ساتید بزرگوار مد ذلهم جمیعا، ایشون میفرمود که من با آقای شعرانی عرض کردم که شما همه علمتون رو تو همین شرح تجرید فارسی ریختید، ولو فارسی باشه، اما خیلی عرض میکنم کتاب خوبی هست. حالا از صفحه 200 تا صفحه 203 در این مطالبی ایشون فرمودن. همونطور که عرض کردیم اینها میبینن که مثلا خمسه متحیره اینها حرکتی دارن که استقامت هست به خط مستقیم، یه مرتبه اقامت دارن، در یه جای میایستن، البته اون وقتی هم که میایستن رو به بالا حرکت میکنن، ساکن نیستن، یه مرتبه رجعت دارن، از همین راهی که آمدن بر میگردن، یه مرتبه سرعت دارن، یه مرتبه بوت دارن، اوج دارن، حزیز دارن. اینا باعث شده بر این که اینا افلاک گوناگونی در نظر بگیرن، یعنی مدارهای مخصوصی برای اینها در نظر بگیرن، چون حرکاتشون مختلفه. غررون فی بیان دائی الى تکثیر الافلاک، چی باعث شده بر این که اهل هیئت قدیم قائل به تکثیر افلاک شده. و انما الدلیل الهادی الى تکثیرها سوانه و تسنه و فی مسیرها، دلیلی که راهنمایی کرده است اهل هیئت را به این که قائل بشن به تکثیر افلاک عبارت است از سوانهی که پیدا میشه در مسیر این کواکب. ای اختلافات تسنه و فی مسیر فی سیر الکواکب، اختلافاتی که پیدا میشه در سیر کواکب باعث این معنا شده و دلیل بر این معناست که افلاک متعدده. حالا اون سوانه و اختلافاتی که دلیل بر تکثیر افلاکه مثل چی؟ مثل چه؟ که اوجن او حزیزه، کوکب یه وقت میبینی اوج پیدا میکنه از ما خیلی دوره، یه وقت حزیز پیدا میکنه به زمین خیلی نزدیک. ای مثل و ای یکون الکوکب و تارتن بعیدتن من الارض، حالا اون اختلافات مثل این که کوکب گاهی دور است از زمین، و ذالک اذا کان فی الاوج، و این زمانی است که کوکب در اوج خودش باشه، و تارتن قریبتن منه، و گاهی هست که کوکب به زمین خیلی نزدیکه، و ذالک اذا کان فی الحزیز، و این هنگامی است که کوکب در حزیز باشه. این اوج و حزیز چی این کوکب را بالا میبره و پایین میاره؟ خب لابد یه فلکی هست، همون فلک مثلا تدویر که در فلک حامل هستش. نه، ثوابت اینجور نیستن، اونها دیگه مثل این که اینجوری نیستن، اونها همه در فلک البروج هستند، و عرض میکنم با حرکت فلک الافلاک که خب روزی یک بار اصل فلکشون با خودشون میچرخه یک درجه و چیزی کمتر، یه حرکت کندی هم دارن که 25200 سال یک بار هستش که اون فلک البروج میچرخه و اینا میچرخه. حالا اگر ثوابتم اینجوری باشه که باید یه فلک های گوناگونی بعد، اما نه، اما اینا حالا اونجا دی، البته حالا که خب فلک البروج نا مثلا فلک بسیطی میگیرن که دیگه مرکب از افلاک جزئیه نمیدونن، و اگر چنین حرکاتی باشه باید چنین چیزی هم قائل شد. او رجعتن، یا مثل رجعت، ستاره هم تو میاد یه مرتبه بر میگرده، از هم راهی که آمده بر میگرده. اینها در رصد خیلی دقیق آقا رصد کردن، اینها از زمان بطلیموس و اینها با همون وسائلی که تو اون اندازه‌ای که داشتم فوق العاده عجیب اینها را رصد کردن. او رجعتن، رجعت بر کوکب پیدا میشه. او اقامتن، در یه جا سیخ می ایسته. عرض کنم که او استقامتن، خط مستقیم حرکت میکنه، رأو، اینها را دیدن اهل هیئت. ای مثل ان کل من الخمسه المتحیره یرا، مثل این که هر یک از خمسه متحیره، خمسه متحیره همون کواکب سبعه سیاره هستند به استثنای قمر و خورشید. خلاصه اینجوری دیدن، این سوانه را دیدن اهل هیئت که قالب تفسیر به تکثیر افلاک شدن، مثل این که هر یک از خمسه متحیره دیده میشوند، مرتن راجعن، که داره بر میگرده از همون راهی که آمده. و مرتن مقیمن در جا میزنه و مرتن مستقیمن اینجوری. ولحالو ان کل فلکن او فلکیین فعلهو علا وطیرتن واحده. حالا ممکنه کسی بیایی جور بگه، بگه که خب یه فلکی کافیه، یه فلکی کافی، همه این حرکت ها یه فلک انجام میده. ایشون میفرمایند که بله، فلک بسیطه، همون جسم عنصری بسیطه هر فلکی و یه مزاج داره، لذا شکلش هم کروی هست که همون شکل طبیعی باشه، بسیط ترین اشکال که شکل کروی باشه. یه جسم اسیریه و یه طبیعت داره، یه طبیعت یه اقتضا بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس اون فلکی که مربوط به رجعت کوکبه، کارش رجعت است و لیس الا. اونی که مربوط به اقامه کوکبه، کارش اقامه است و لیس الا. حدیثی هست که ملائکه بعضیشون هستن که راکعون لا رکعون لا یسجدون، همیشه در رکوع. بعضیشون هستن که همیشه در سجودن. ایشون هم میخوان اینجوری بگن، بگن این افلاک، حرکات افلاک، عبادت تکوینی اینهاست نسبت به حق تبارک و تعالی، و هر کدام یک عبادت مخصوصی دارن. نمیتونیم بگیم تمام حرکات مختلفه مربوط به یه فلکه. چرا؟ برای که یه فلک بسیطه، یه صورت نوعیه داره، یه طبیعت داره و یه طبیعت یه اقتضا بیشتر نداره، هم اقتضای استقامت هم اقتضای رجعت نمیشه. و حالون که خلاصه این حرکات مختلفه را در کواکب دیدن، و حالون که هر فلکی یا هر فلکی که ستاره باشه هم کوکب باشه، فعلهو علا وطیرتن واحده. این ستاره را هم بسیط میدونستن. مثلا ممکنه کسی ایجور بگه، بگه که این فلک حرکات گوناگونی داره، یا ای که نه، ستاره در فلک حرکات گوناگونی داره. ایشون میخوان بگن نه یه فلک میتونه حرکات گوناگونی داشته باشه، نه ستاره در یه فلک میتونه حرکات گوناگونی داشته باشه، چون ای را رد کردن. بعضی گفتن ستاره در فلک مثل ماهی در آب هستش، ای را رد کردن. نمیشه، ستاره باید فلک های گوناگون در نظر بگیریم، حرکات مختلفه استناد پیدا بکنه به افلاک مختلفه. نه یه فلک میتونه میگیم حرکات مختلفه داره، نه یه کوکب که فلکی باشه در یه فلک میتونه حرکات مختلفه داشته باشه. و حالون که این کواکب حرکات مختلفه ای دارن، و حالون که هر فلکی و هر فلکی فعلش علاوه تیرتن واحده هستش، یه جوره کما قلنا در شعرمون گفتیم معکونها بسیطتن لا تختلف. هر فلک و هر فلکی بسیطه، یه صورت نوعیه داره، یه مزاج داره، یه اقتضا داره. و کل ناسکن هناک لا یقف عن نسکه، و هر ناسک و عبادتکاری، این افلاک همه عبادت حق میکنن، و هر ناسکی در اونجا در مورد افلاک و افلاکی ها، لا یقف عن نسکهی، همون عبادتی که داره متوقف نمیشه. مثل همون رکع اون لا یسجدون، بعضی ملک ها اصلا فقط همون رکوع دارن، به عبادت دیگر متوقف از رکوع نمیشن. خب حالا اون دیگه حرفیست. ولا یسکن عن عبادتهی، و از ساکن از عبادت، هم عبادتی که در پیش گرفته از او ساکن نمیشه، یه ساد این عبادت داشته و یه ساد عبادت دیگری. فکیف یقیم، چطور میشه که یه مرتبه اقامه بکنه، اقامه پیدا بکنه؟ پس معلوم میشه این مربوط به یه فلکی است، و هم موقعی هم که ما به نظرمون میاد که این ستاره مقیمه داره رو به بالا میره. به فهتدو الى تکثیر الافلاک. فهتدو باید بخونیم آقا، یا فهتدو؟ فهتدو، فهتدو الى تکثیر الافلاک لینضبط هذه الاحوال. پس هدایت شدن، راهنمایی شدن اهل هیئت به تکثیر افلاک تا منضبط بشه این احوال این کواکب، انضباط پیدا بکنه و خلاصه تنظیم بشه. و صلی الله علی محمد.
حاجی آقا ببخشید، این